به قلم بهزاد دانشگر از انتشارات حماسه یاران به همراه 200 میلیون ریال جوایز نقدی و هدیه ویژه 5 انگشتر با نگین حرم سید الشهدا علیه السلام. برای تهیه کتاب عدد 7 رو به سامانه پیامکی 9000-9825 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که این برنامه اختصاص داره به مناسبت‌ها و رویدادهای حوزه شعر و ادب و هنر. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تا تو با منی زمان با من است، بخت و کام جاودان با من است. تو بهار دلکشی و من چو باغ، شور و شوق صد جوانه با من است. یاد دلنشینت ای امید جان، هر کجا روم روانه با من است. ناز نوش خند صبح اگر تو راست، ناز نوش خند صبح اگر تو راست، شور گریه شبانه با من است. تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است.
تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. تو بهار دل کشی من چو با، شور و شوق صد جوانه با من است. یا یاد دل نشینت ای امید جان، هر کجا روم روان با من است. هر کجا روم روان با من است. ناز نوش خند صبح اگر تو راست، اگر چنیست رقص و مستی و ترانه با من است. ناز نوش خند صبح اگر تو راست، شور و گریه شبانه با من است. برگیش و جام چنگ اگر چنیست رقص و مستی و ترانه با من است. رقص و مستی و ترانه با من است.
تا تو با منی، روی شعر زیبایی از هوشنگ ابتهاج، نغمه پردازی پویان رمضانی و صدای خوش هادی فیض‌آبادی. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. به مجله ادبی ققنوس خوش آمدید. امید که در این روزهای سرد آخر سال دلتون گرم، جانتون سلامت و چشمانتون روشن به حضور عزیزانتون باشه. من مهدی محمدیان، گوینده برنامه زنده ققنوس، این برنامه رو به همراه همکارانم مریم مردانی تهیه کننده، فاطمه غلامی هماهنگی و معین خانی‌زاده صدا بردار، به شما اهالی شعر و داستان و ادبیات، کلام و کلمه تقدیم می‌کنیم. آنچه در برنامه زنده ققنوس امروز از جمله سرخط رویدادهای ادبی خواهید شنید از این قرار است. گفتگو با شاعر فاطمه عارف نژاد، برگزیده بخش شعر کلاسیک در 19 جایزه بین المللی شعر فجر. آیین پایانی 22 انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس. گفتگو با شاعر حسنا محمدزاده، برگزیده بخش شعر نو در جشنواره شعر فجر با کتاب زن آتش. و گفتگو با آقای دکتر سعید حسام‌پور، مدیر مرکز حافظ‌شناسی. براتون بگم که در بخش شعر نو کتاب زن آتش، سروده خانم دکتر حسنا محمدزاده از نشر ایهام با اثر آنقدر تلخ که فراموش میکنی شکلات است، سروده فاطمه گیلانی به صورت مشترک برگزیده 19 جشنواره بین المللی شعر فجر شد. در واقع به دو کتاب، هم زن آتش و هم آنقدر تلخ، اهدا شد. الان قرار هست که با خانم دکتر حسنا محمدزاده گفتگو کنیم. پیشتر گفتگوی من رو با خانم گیلانی هم شنیدید. درود بر شما خانم محمدزاده، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب بخنوس. روزتون بخیر. متشکرم از لطفتون. هستم در خدمتتون.
متشکرم. ما صداتون رو کمی مهزده داریم دریافت میکنیم. کمی بلندتر با ما صحبت میکنید؟
خواهش میکنم. بله،
خوب و شفاف شد. برگزیده یه شعر نو نه به این معنی که لزوماً شعری در قالب شعر نوی نیمایی، بلکه منظور قالب آزاد هست دیگه، درسته؟
بله بله.
و زن آتش این گونه است؟
بله دقیقا.
یعنی شعر سپید؟
نه نه، شعر سپید نیست، ولی نیمایی صرف هم نیست.
پس
زن
چیست؟
آتش در واقع هنجار شکنی در حوزه قالب‌های مرسوم ادبیات فارسی کرده. یعنی ما خب قالب‌هایی که در حوزه شعر کلاسیک داریم، غزل هست، مثنوی، نمیدونم قصیده، چهار پاره حتی میتونیم بگیم، و ترکیب بند و رباعی و دو بیتی، قالب‌هایی که هستن. بعد از سال 1300 که با نظریه نیمای تحول در شعر فارسی صورت گرفت، خب هم اندازه بودن سطرها تغییر پیدا کرد و بر اساس مفهوم و حدی که شاعر برای گفتن داره سطرها کوتاه و بلند شدن. و بعد از اون هم با تحولاتی که شاملو ایجاد کرد، کلن موسیقی بیرونی و کناری از شعر برداشته شد و بیشتر تکیه بر موسیقی درونی بود. منطقه این کتاب بر اساس فرم ذهنی شکل گرفته.
یعنی چه؟
و اون چیزی که توی شعر حکومت میکنه در واقع فرم ذهنی هست. اون حرف و تصویر و اون اندیشه هست که توی ذهن شاعر هست. یه جاهایی از شعر این موارد به صورت شعر نیمایی بروز پیدا میکنه، یه جاهایی حتی ممکنه وارد قالب غزل بشه، از قالب غزل ممکنه وارد قالب مثنوی بشه، و یه وقتای چهار پاره حتی شعر سفید. منطقه از اونجایی که
یه وقتایی یعنی همه اینا در یک اثر یا مجموعه اینطور؟
ببینید توی بعضی از اثرها، توی بعضی از آثار این کتاب شعر با نیمایی شروع میشه، بعد یه جاهایی وارد قالب غزل میشه، ممکن مثلا با همین غزل تموم بشه. توی یه اثر دیگه ممکنه شعر از قالب غزل شروع بشه، وارد نیمایی بشه، حتی چهار پاره بشه یا تموم بشه. این دیگه بستگی داره به اینکه
خب درود بر شما، این معنا داره؟ یعنی تولید معنا کردی یا اینکه نه شما تا اینجاشو دوست داشتی مثلا غزل بگی از اینجا به بعدش مثلا سفید بگی؟
نه از کردم خدمتتون، فرم ذهنی گفتم به قالب حکومت میکنه. یعنی چی؟ یعنی این معنایی که هست یه وقتی ایجاب میکنه که یعنی تصمیم نمیگیره شاید که من اینجا رو نیمایی بگم.
پس معنا داره گریز شما از فرمی به فرمی دیگر معنادار هست، یعنی به واسطه تولید یک معنا شما این کار رو کردید یا به پیروی از حال ذهنتون؟
بله. یه نکته را از کنم خدمتون. یه وقتی من بعضی از شعرهای این مجموعه رو توی محافلی خوب قرائت کردم، انقدر مخاطبی که مشغول شنیدن بوده درگیر فضاهای خیالی و مفاهیمی که داره توی شعر بیان میشه شده که متوجه تغییر قالب نشده، یه متوجه نشده که الان غزل بود وارد نیمایی شد. و بعد از این که مثلا اون شعر قرار شد، حالا بعد از محفل در حاشیه سوال کردن که یه جوری شد، چطوری شد، من نفهمیدم، غزل بود، نیمایی بود. یعنی این فرم حکومت میکنه که اگه اینجوری نباشه، این تحول قالبی یه جورایی انگار تو ذوق میزنه، انگار شکست موسیقیایی مثلا به مذاق مخاطب شعر ممکنه خوش ننشینه اگر فرم ذهنی حاکم نباشه.
خب بذارید ما یه ویرگول اینجا قرار بدیم. فرق این با تشتت قالب، شلختگی قالب چیه دقیقا؟
ببینید همون مطلب هست که خدمتون عرض کردم. ما شما خب خیلی بهتر از من میدونید که ما ادبیات کهنمون بیشتر، یعنی نمیخوام بگم تمام آثار تولید شده، بیشتر آثاری که هست بیت محور هستن و توی حوزه شعر سپید هم سطر محور هستن. تا قبل از انقلابی که نیما در شعر معاصر ایجاد کرد، بعد از اون ما میایم یه فرم‌هایی رو میبینیم که به صورت منسجم شکل میگیرن. حتی ما در حوزه شعر سمبولیک میبینیم مثلا حتی یک کلمه کل شعر رو رهبری میکنه. حالا به صورت خاص بخوام براتون مثال بزنم، مثلا شعر زمستان اخوان ثالث یا دلم برای باغچه میسوزد فروغ که محور کلام توی اون شعر باغچه هست و باغچه کلمه نمادین هست، تمام سطرها منسجم هستن، دارن در مورد یک مفهومی صحبت میکنن و یک کلمه داره این شعر رو محوریت میکنه. یا مثلا غزالی ازلی برای درخت سیاوش کسرایی، یا مثلا شعر عقاب خانلری.
خب من اینها رو متوجه شدم، به کار خودتون برگردیم. اون چی؟
همینطوره، اون هم همینطوره. یعنی اصلا شما نمیتونید به هیچ عنوان یک بیت رو یا یک سطر رو از این شعر بکشید بیرون و بگید که لطمه‌ای به ساختمان و فرم شعر وارد نمیشه. یعنی فرم شعر انسجام داره، اگه این انسجام نباشه اون شلختگی فرمی و شلختگی ساختمان شعر ایجاد میشه با تشتت قالب، درسته؟ اما وقتی که انسجام فرمی باشه اون به هم ریختگی قالبی به شعر حکومت نمیکنه.
یکی از شعرهایی رو که تجلی به خیلی محضی از این کلام هست رو برامون میخوانید لطفا؟
از همین کتاب
اگر دوست دارید.
بله، من یه شعری میخونم که چون شعرهای این کتاب معمولا بلند هستن، یه شعری میخونم که خیلی بلند هم نباشه.
یا تکه ای از آن بلندها رو برای ما بخواین. هر جور سلام میدارید.
میگه با فرشته ها یه روی شانم دو ساعت از ترس میزنم، با فرشته ها یه شانم که واجه هایشان اسیری است، با فرشته ها که خصلت صدایشان شرم و سربزیری است. گفتم برایشان که چشمهای تو کبوترند، گفتم که روز و شب در آسمان خانه می پرند. گفتم حبابهای کهنه مرا شکسته ای، گفتم نگاههای بیبهانت تلنگرند. گفتم برایشان که ناز موی بسته مرا هیچ جا به قدر دستهای خستت نمی خرند. دیدند شب به شب که چند رودخانه جاری است از حوالی دو گونه‌ام که تا خود سحر ترند. داده هزاره گلوی خشک من نبودند، بغض‌های تلخ مردری که قرن‌های دیگرند. راستی چه می‌شوند چشم‌های من بدون دیدنت، چشم‌های من که بر صلیب‌های زندگی پیمبرند. چشمهای من همین دو بوم رنگ رنگ دور گرد، چشمهای من که نسخه اصیل شام آخرند.
بسیار خوب، تمام شد؟
بله بله،
خیلی هم عالی. خب این که سیطره وزن بود دیگه بلا منازع.
بله
خب اون
بله دیگه اون... خب وزن که من عرض کردم خدمتون، ها نیمایی باشه غزل چارپاره مثنوی هر کدوم که باشه وزن بیرونی رو دارن دیگه. فقط توی یک شعر از این کتاب، از 70 شعری که در این کتاب هست، تلفیقی از شعر آزاد و شعر و غزل رو ما می‌بینیم که
بسیار خوب،
از شعر بی‌وزن یعنی در واقع وارد شعر موضوع میشه، که من احساس کردم اون شکستی که ایجاد میشه ممکنه خیلی تجربه قابل تحملی نباشه و به همین یه مورد بسنده کردم.
بسیار خوب، فکر کنم کار خوبی کردین خانم محمدزاده. الان توی هتل یا اون جایی که اقامت داشتید شاعران دیگر هم بودن دیگه، درست میگم؟ یعنی با مجموعه
بله.
کسانی که برگزیده شدن دعوت شدن، احتمالاً شما یه دوره همی هایی داشتید.
بله
خب
متاسفانه نه، حالا بودن
بله یا نه؟
بله از این منظر که بودن دوستان، همه برگزیده ها و نامزدها و داوران و اعضای هیئت علمی بودن. نه از اون منظر که ما آخرین پروازی بودیم که به شیراز رسیدیم و پرواز ما زمانی نشست که مستقیم وارد اختتامیه شدیم و بعد
جایزه گرفتیم و رفتیم
برگشتیم و به اون نشست ها نرسیدیم.
خیلی خوب، میخواستم بپرسم که اصلا حال هوای کلی این بچه هایی که دعوت شدن بیشتر به نظرم میرسه که در فضای شعر کهن باشه دیگر، نظر قالبی
از نظر قالبی.
حالا شما که ندیدینشون به هر حال، خیلی دمخور نبودین.
شناخت دارم، بله شناخت دارم دورا دور. در حوزه شعر کلاسیک 7 کتاب امسال نامزد شده بود، در حوزه شعر آزاد 5 تا که خب تقریبا
شعر آزادش هم که مثلا یکیشون شما بودی که خیلی هم آزاد نبوده دیگه.
آره
میخوام یه چیزی برسم، ما اینکه سلیقه این گروه داوری که خیلی وقتا هم مثلا جاهای دیگه هم هستن کلا بیشتر روی قالب‌های کهنه داره میگرده، میدونین چی میگم؟
یعنی اگرم
بفرمایید.
من خواستم بگم میشه به یه نتیجه دیگه هم رسید.
بگید که چیه اون؟
اون نتیجه اینه که شعر در خور سپید اونجور که باید ما در این روزگار نداریم متاسفانه.
میشه به اونم فکر کرد، ولی از این بابت که این مجموعه رو من بسیار جاهای دیگر هم دیدم که کار انجام میدن و کار میکنن، مسیر فکریشون رو تقریبا میشه گفت که میدانم، چون کار من این هست که هر روز راجع به این مسائل با شاعران و نویسندگان و ادبا صحبت میکنم. یک منظر دوم اینه که از اون سو هم به نظر میرسه که دیگران هم اینو متوجه شدن. خب یعنی شاعرها، و کم 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 دارن خودشونو به شکل و به رنگ و بوی سلیقه این مجموعه در میارن. از این منظرم میتونم این نتیجه رو بگیرم که خیلی شعرا داره شبیه هم میشه.
ببینید این مجموعه که شما میفهمید، من نمیدونم منظورتون چی هست.
یه سری اسامی تکرار شونده
که دارن جشنواره فجر رو برگزار میکنن
در بخش‌های علمیش، در بخش‌های داوریش، حتی دبیری جشنواره. یه مقداری این صدای پرتکرار.
این مسئله رو که حالا با تجربه اینکه چند سالی هست مزرفت میکنم و خودم هم پارسال در حوزه داوری بخش پژوهش همکاری داشتم باشون، اسامی تکراری تو این چند سال نبوده که مثلا بگی این پنج نفر هستن هر سال اینا هیئت علمی، این پنج نفر هر سال داورن. نمیدونم
نه هر سال هیئت علمی باشن هر سال داور که دیگه خیلی گلدرش میشه. که
نه میخوام از شما خدمتتون که نگاه های متفاوتی هست. و یه مسئله دیگه اینه که ما بخوایم یا نخوایم، بپذیریم یا نپذیریم، شعر کلاسیک به مذاق مخاطب امروز خوشتر نشسته. من اصلا به این طورمان نمیخوام بگم شعر سپید خوب نیست یا شعر نیمایی خوب نیست، شعر کلاسیک فقط خوبه. از حرف من این معنی رو برداشت نکنید. ببینید من هر ترم
ببخشید من یه چیزی رو دوباره یادآوری کنم. شما پارسال هم توی بخش جشنواره بودی، تو بخش پژوهش داور بودی، آره؟
بله بله.
خب
ببینید من هر سال هر ترم، حالا اینطوری بگم، هر ترم با دانشجو که صحبت میکنم، مثلا اول ترم میگم که ما در حاشیه کلاس زمانهای استراحت اینا میخوام در مورد شعر اصلا کلا صحبت کنیم، مثلا یه بحثی بکنیم، بحث دو طرفه‌ای باشه. دوست داریم بیشتر در مورد شعر معاصر صحبت کنیم یا شعر کلاسیک. و این نظرسنجی که صورت میگیره 95% دانشجوها متمایل به شعر کلاسیک هستن و دلایلشون هم خیلی جالبه.
رشته غیر از ادبیات درس میدین؟ عمومی های رشته های
غیر از ادبیات و رشته های ادبیات.
خب
رشته های ادبیات هم همینطور تمایلشون به سمت شعر کلاسیک، دلایلشون هم قابل تعامل. یکی این که میگن اون موسیقی که شعر کلاسیک داره خیلی ذهن آدم رو با خودش راحت‌تر همراه میکنه. یعنی ما بیشتر دوست داریم شعر کلاسیک بشنویم تا شعر امروز. دوم اینکه شعر امروز احساس میکنیم پوچه، احساس میکنیم یه سری بازی با کلمات، هیچ حرفی برای گفتن نداره. اما وقتی شعر کهن رو میخونی از نظر حکمی، از نظر اخلاقی، از نظر نمیدونم تعامل،
آره راحت ترم دریافت میشه دیگه شعر
آره
کهن.
از نظر تعامل در جهان اینها ما رو به فکر فرو میداره، به تعامل. و این نکته ای هست که واقعا من فکر کردم حتی مثلا دانشجوی که شاید سال اول دوره کارشناسی یا ارشدشون باشه و خیلی شناختی نسبت به شعر ما ندارن، اینو دریافت کردن. متاسفانه شعرهایی که امروز تولید میشه، مخصوصا اونهایی که در قالب کلاسیک نیستن، انقدر سطحی هستن. یعنی حتی خیال اگه هست، اگه یه خیالی هم هست، توی سطح شکل گرفته. ما خیلی کم پیش میاد که خیالی رو ببینیم که پشتش یه اندیشه پنهان شده باشه، پشتش مخاطب رو به تعامل واداره که من چه معنی میتونم از این بگیرم.
مثلا بله آقای محمدعلی بهمنی خدا رحمت کنه ایشان، ما دیگه در حوزه غزل معاصر تقریبا جزء سرآمدان هستن دیگه، درسته؟
بله.
یا تو میاد ابتدای کتاب شاعر شنیدنی چه نوشتن؟
نه خاطرم.
آره نوشتن که غزل گفتن بعد از نیما بیشتر به یک لجبازی کودکانه شبیهه.
بله.
میدونی چی میگم؟ یعنی این آدمی که خودش سرآمده، اصلا آقای بهمنی رو رها کن، مثلا شعر شهریار چرا در یک لحظه به شدت احساسی و اون قلیان روحی میاد مثلا ای وای مادرم رو در قالب نیمایی میگه، اون آدمی که اونجوری مثلا کهن سراست. میخوام بگم که آثار ارزشمند تو فضاهای نیمایی و پسا نیمایی هم وجود دارن اتفاقا، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که چون گفتمان حاکم شعری یک گفتمان کلاسیک پسند هست، یک گفتمان کهن پسند هست، اون گفتمان اومده سلیقه مخاطب رو بهش جهت داده، بهش شکل داده. به خاطر اینه که شما میرین سر کلاس الان میفرمایید که 95% مثلا میگن که شعر کهن. میخوام بگم مجموعه ای از همه این دو هست و میشه بهش توجه کرد. من اینجا برای اینکه کمی نور بتابانیم به این قضیه، اینا رو پیش کشیدم که با شما که حالا برگزیده این بخش هستید گفتگو. جایزتون چی بود؟ حالا بگذاریم از این بحث، به بحث شیرین برسیم.
نه اون بحث شیرین تر از جایزه هست. والا جایزه که هنوز به ما ندادن، ولی
دیگه کارت به کارت میشه دیگه احتمالاً.
آره لوگو تندیس بود و اون مبلغ نقدی هم که مشخص شده بود ظاهرا بین دو تا برگزیده نصف میشه.
یعنی شما 150 میلیون تومان برنده خواهید شد.
بله.
به امید خدا. خانم خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خیلی هم مبارکتون باشه. شاد و پیروز باشین. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
روز شمار ادبی. ششم اسفند زادروز امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه. در تاریخ مطالعات زبان و ادبیات پارسی در ایران زمین یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی امیر هوشنگ ابتهاج است که علاقه‌اش به شعر و اندیشه شاعران ایران زمین موجب شد افزون بر سرودن شعرهای گوناگون تحت تأثیر غزلیات حافظ قرار بگیر و شعرهایی با گرایش‌های حافظانه بسراید. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه در ششم اسفند ماه سال 1306 خورشیدی در رشت متولد شد. سایه با خلق آثاری همچون نخستین نغمه ها، سراب، سیاه مشق، شبگیر، زمین، چند برگ از یلدا، یادگار خون سرو، تاسیان و تصحیح دیوان حافظ تونست در ادبیات ایران زمین پایگاهی ملی برای خودش به دست بیاره.
چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ایست زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان ز هم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد هوا بد است تو با کدام باد می روی چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود
که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش رونده باش رونده باش امید هیچ معجزی به مردنی